سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. امیدوارم که پنجمین روز از ماه مهر خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من هومن عسکری هم صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که یک روز دیگر رو با شادی و خوشی شروع کرده باشید. به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری این ساعت.
تنش‌های لفظی بین ایران و امارات بالا گرفت.
جنگ لفظی روسیه و آمریکا بر سر افزایش درگیری‌ها در حلب.
نزدیکان محمود احمدی نژاد به انتشار خبر منع نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.
عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. او که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته صدور انقلاب مطرح شده، گفت دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی کشورهای عربی به طور عمومی تنها از طرف ایران است که انجام می‌شود. پیش از این عربستان سعودی، بحرین و کویت هم ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم کرده بودند. در واکنش به اظهارات این مقام اماراتی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران وزیر خارجه امارات را به واقع‌گرایی و اجتناب از تکرار به گفته او اتهامات واهی و بی‌اساس فراخوانده است. رهبران جمهوری اسلامی میگویند سیاست خارجی ایران عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، ولی از جنبش‌ها و حرکت‌های به گفته آنها آزادی خواهانه در جهان حمایت می کنند.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اقدامات روسیه را در سوریه وحشیگری خواند و روسیه و دولت سوریه را متهم کرد که برای بازپسگیری حلب دست به تهاجمی همه جانبه زدند. خانم پاور روز یکشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت مسکو و دولت بشار اسد را متهم کرد که به جای کمک به امدادرسانی به غیر نظامیان، کاروانهای امدادرسانی، بیمارستانها و امدادگران را بمباران می کنند. پیش از این گفته ها در همین نشست ویتالی چورکین نماینده روسیه آمریکا را متهم کرده بود که می کوشد برای گروه های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند. همزمان وزیر خارجه فرانسه هم هشدار داد اگر ایران و روسیه برای پایان دادن به خشونت در سوریه به بشار اسد فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه به درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برگزار شد.
دو چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به انتشار نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای درباره منع آقای احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد، روز یکشنبه گفت اگر مطلبی به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، دفتر وی در صورت لزوم توضیح می‌دهد. آقای جوانفکر در این حال تایید کرد که رئیس جمهوری پیشین ایران با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشته، اما اظهار نظر درباره جزئیات این دیدار را وظیفه دفتر آقای خامنه‌ای اعلام کرد. در همین حال عبدالرضا داوری، یکی دیگر از نزدیکان آقای احمدی نژاد، انتشار خبر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با نامزدی محمود احمدی نژاد را عملیات روانی توصیف کرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم و برخی از اعضای جناح موسوم به اصولگرا، خبر مخالفت آقای خامنه‌ای با نامزدی آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده بودند. انتخابات ریاست جمهوری ایران اردیبهشت ماه آینده برگزار می شود.
طرح استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، با امضای 40 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. میر حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و سرانجام استیضاح آقای فانی قطعی شده است. کاهش راندمان آموزشی، عدم برنامه‌ریزی صحیح و جدید در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی و نگاه جناحی در عزل و نصب‌ها از جمله دلایل استیضاح علی اصغر فانی اعلام شده است. استیضاح آقای فانی از سوی اعضای جناح موسوم به اصولگرا مطرح شده. در مقابل نمایندگان حامی دولت حسن روحانی در فراکسیون امید با این طرح مخالفت کردند. آنها کمبود شدید بودجه را دلیل اصلی مشکلات در وزارت آموزش و پرورش عنوان می‌کنند. علی اصغر فانی در مجلس پیشین هم استیضاح شده بود، اما در نهایت در سمت خود ابقا شد.
دولت حسن روحانی روز یکشنبه 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال جاری اختصاص داد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و انجام هر گونه عملیات منجر به افزایش برداشت آب از منابع این حوزه از دیگر مصوبات دولت برای طرح نجات دریاچه ارومیه است. به گفته کارشناسان، خشکی دریاچه ارومیه زندگی میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده است. حدود 3 هفته پیش، عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، از بهبود وضعیت این دریاچه نسبت به 2 سال پیش خبر داده بود. مسئولان آذربایجان غربی میگویند بر اساس نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته مردم این استان نجات دریاچه ارومیه است.
ادامه بمباران سنگین حلب و فاجعه انسانی در این شهر بحران زده سوریه در کنار جنگ لفظی و مناقشه آمریکا و روسیه و متحدانش. روز گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل اقدامهای روسیه در حلب را وحشیگری توصیف کرد و وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه اگر برای توقف خشونت به بشار اسد فشار نیاورند شریک جنایات جنگی هستند. بنیامین صدر در گزارش امروز خودش به آخرین وضعیت شهر حلب پرداخته.
بمباران بی‌وقفه حلب، تداوم بحران انسانی در این شهر و جنگ لفظی آمریکا و روسیه در شرایطی که سازمان ناظر بر حقوق بشر روسیه میگوید دست کم 200 غیر نظامی در حمله‌های هوایی چند روز گذشته و بعد از پایان آتش بس 1 هفته‌ای در حلب کشته شدند، دیروز یک شنبه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در این نشست گفت که اقدامات روسیه در سوریه وحشیگری است و روسیه و دولت سوریه برای بازپسگیری حلب دست به تهاجمی همه جانبه زدند. به گفته خانم پاور، روسیه و بشار اسد با بمباران بی‌وقفه حلب غیر نظامیان بسیاری را کشتند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل شرایط پیچیده حلب میگوید:
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که ظرف 72 ساعت 150 حمله هوایی علیه شهر حلب صورت گرفته. این در واقع بود فاجعه را نشون میده که در هر ساعت 20 بمباران هوایی وحشتناک توی منطقه‌ای که 275 هزار نفر جمعیت در محاصره قرار گرفتن و هیچ راهی ندارن جز اینکه بمونن بشینن زیر بمباران. اون چه مسلم هست، قضیه در یک مرحله ادامه داره که رژیم بشار اسد مایل به هر قیمتی که شده اون بخش شمال شرقی حلب رو به تصرف بگیره قبل از اینکه اصلا هیچ پروسه سیاسی شروع بشه. به نظر نمیرسه این آتش بسی که قرار بود 1 هفته آزمایشی باشه کار رو به جای ببره، به دلیل اینکه به جای اینکه بیشتر موجب صلح بشه، موجب قدرت گرفتن یک طرف قضیه شده و این بی سابقه است و سازمان ملل به هیچ وجه نمیتونه اجازه بده که بیش از این اتفاق بیفته.
ژان مارک ارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هم در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی ایران و روسیه به بشار اسد برای پایان دادن به خشونت در سوریه فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، ایران و روسیه باید با مسئولیت پذیری کمک کنند تا این استراتژی مرگبار به پایان برسد. اما پیش از این گفته ها و در همین نشست ویتالی چورکین نماینده روسیه آمریکا را متهم کرد که با ترفندهای تاکتیکی در پی آن است که برای گروه های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند. جلیل روشندل درباره جنگ لفظی و کشمکش بین آمریکا و روسیه بر سر اوضاع سوریه به خصوص حلب میگوید که دو موضوع در این میان پررنگ است.
یکی قضیه روسیه هست که از مسئله سوریه به عنوان یک زمینه برای تثبیت قدرت منطقه‌ای و حتی شاید هم قدرت جهانی خودش داره استفاده میکنه. هدف روسیه فقط این نیستش که به جنگ سوریه خاتمه بده، اگرچه روسیه منافع زیادی داره. از طرف دیگه مسئله غرب هست که در اینجا مراقب این هستش که سوریه در این تعارض منافع شرق و غرب تبدیل به یک منطقه ویژه‌ای نشه که منافع روسیه رو در منطقه نمایندگی بکنه، و بیشتر ترجیح غرب این هستش که سوریه یک دولت سکولار به نوعی بگیم که بی‌طرف در دعوای شرق و غرب باقی بمونه و به جای جنگ و خونریزی اونجا یک حکومت دموکراتیک روی کار بیاد.
شهر حلب منطقه‌ای در شمال سوریه زیر شدیدترین بمباران‌ها در طول سال‌های گذشته قرار گرفته. بمبارانی که هر ساعت که نه هر لحظه می‌تواند جان یک غیر نظامی را بستاند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
ما گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم درباره آخرین تحولات شهر حلب. اما در خبرها اومده بود که رئیس سازمان بهزیستی ایران بدون ارائه آمار از افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابانها خبر داده و گفته که تنهایی، گوشه‌نشینی و انزوا در سالمندان در حال افزایش.
بله، همونطور که گفتی مهدی، رئیس سازمان بهزیستی این خبر رو اعلام کرد و با توجه به وضعیت جامعه که اونطور که اعلام شده از سال 1335 تا به امروز که 61 سال گذشته جامعه رو به کهنسالی رفته، یعنی از 3% جمعیت سالمند امروز رسیدیم به 8%، و همین ماجرا به علاوه وضعیت نچندان مساعد اقتصادی باعث شده که گویا خیلی ها متاسفانه سالمندها رو، اونطوری که قبلا کودکان رو رها می‌کردند، سالمندها رو
گفتن که قبلا با پدیده رها کردن کودک ها مواجه بودیم، الان با پدیده رها کردن سالمندا مواجه.
بله، مثل اینکه در مبادی ورودی شهر و پارک ها و امامزاده ها و مساجد و این جور جاها سالمندا رو رها میکنن، مثل که جمعیت این افراد هم روز به روز زیاد میشه.
در مورد آماری که اعلام کردی، آمار دیگه هم اعلام شده که استان گیلان با 11% بیشترین سالمند رو در ایران داره، استان سیستان و بلوچستان با 4.9% کمترین میزان سالمند رو داره. در این رابطه تعدادی از کاربران رادیو فردا هم کامنت گذاشتن در صفحه فیسبوک، میتونیم به بعضی از اونها هم اشاره کنیم.
بله،
شهریار نوشته که مشخصه که سیستم فقط حرفهای زیبا میزنه و خودش بدترین ها رو به مردم روا میداره، از کودکان کار و متکدی خیابانی گرفته تا جوانانی که نیاز به کار و ازدواج دارن تا سالمندانی که فقط کمی سرپناه و مراقبت میخوان، سهمی از میلیاردها دلار و تومانی که رد و بدل میشه اینها ندارن. کامنت بعدی رو داری اونجا هومن یا نداری شما؟
نه.
امید گفته که گویا تعداد سالمندان رها شده در خیابان انقدر زیاد بود که رئیس سازمان بهزیستی خجالت کشید آمار رو اعلام کنه. محسن هم نوشته که از برکات دنیای مدرن هست، هرچی دنیا مدرن تر میشه صفا و صمیمیت کمتر.
من یه نکته رو فقط اضافه کنم، گویا بر اساس آمار جدید 4,200,000 نفر در ایران جزو کسانی هستن که سالمند حساب میشن و سن 65 سال به بالا رو جزو این گروه سنی در نظر گرفتن.
در این رابطه و در رابطه سایر خبرها اگر نظری داشتیم میتونید که با ما تماس بگیریم با شماره 2042-02-2112-2112.
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران، متاسفانه موج اخراج جوانان بهایی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهایی که صرفا به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن، و واقعا باید بگم خوشا به سعادت سران جمهوری اسلامی ایران که گفته حضرت محمد رو که فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجو رو به خوبی انجام میدن.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفتند که امارات مشوق جنگ افروزی در منطقه است. اینم یک دشمن دست اول دیگه. آقایون، ایران سال 1979 میلادی را با دبی همون سال مقایسه کنید و ببینید که امروز در سال 2016 کشور دبی در چه جایگاهی است و ایران ما را شما به کدام سیاه‌چال کشاندید.
آقای خامنه‌ای، قافیه را حسابی باختی. اشتباهی که شاه کرد و صدای مردم را دیر فهمید، شما از اشتباه او پند بگیرید. تا دیر نشده با خواستهای مردم همراه شوید، نه با چماق به دستان.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 5 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه‌ها از افزایش انتقاد اصولگرایان از مجلس دهم گزارش دادن، این انتقادات شامل چه مواردی میشه؟
امروز روزنامه جهان سند در عکسی یک خودش عکس آقای علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رو منتشر کرده و نوشته که روز گذشته بعد از 3 هفته تعطیلی مجلس، وقتی که مجلس باز شد، در صحن علنی شماری از نمایندگان اصولگرا به شدت از مدیریت آقای علی لاریجانی در مجلس دهم انتقاد کردند. از جمله مواردی که در انتقادات مطرح شده این هست که چرا برجام در مجلس با مدیریت آقای لاریجانی تصویب شده، چرا مجلس شورای اسلامی واکنش منفی نشون نداده به قرارداد پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی و مواردی از این قبیل. البته روزنامه دیگری که امروز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده روزنامه وطن امروز هست و این روزنامه اظهارات نمایندگان منتقد رو برجسته کرده. از قول اونها نوشته که چرا تاکنون مجلس شورای اسلامی کاری برای حقوق‌های نجومی نکرده و طرحی رو برای بررسی این موضوع که به نوشته رسانه‌های اصولگرا در دولت وجود داره تاکنون مجلس تصویب نکرده.
خب بریم سراغ روزنامه همدلی. این روزنامه از دیدار شماری از چهره‌های اصلاح طلب احضار شده به دادگاه با آقای هاشمی رفسنجانی خبر داده. ماجرا چیه؟
بله، روزنامه همدلی نوشته که 4 چهره سرشناس اصلاح طلب به دادگاه احضار شدن و کیفرخواست اونها هم صادر شده، قرار است محاکمه بشن. این 4 چهره آذر منصوری، محسن صفایی فرهانی، محمد رضا خاتمی و علی شکوری راد هستند که البته به نوشته روزنامه همدلی هر 4 چهره اصلاح طلب با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم دیدار کردن. خانم آذر منصوری که خودش یکی از احضار شدگان هست تأکید کرده که شمار اصلاح طلبان احضار شده بیش از این تعداد هست، دست کم 7 اصلاح طلب دیگر هم احضار شدن و البته ایشون گفته پرونده سیاسی هست، اگر پرونده به طور عادلانه رسیدگی بشه ما مشکلی برای دفاع نخواهیم داشت.
خب این از روزنامه همدلی. اما روزنامه های اعتماد و آرمان اظهارات تازه و متفاوت فرماندهان جنگ ایران و عراق و مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی شهرام مطرح شده در این روایت های تازه بیان شده؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته یکی از کسانی که در سالگرد آغاز جنگ عراق علیه ایران نکاتی رو بیان کرده که تازه هست، آقای محسن رضایی از فرمانده کل سپاه در زمان جنگ که ایشون گفته ما پس از بازپس گرفتن خرمشهر نباید از مرز میگذشتیم و وارد خاک عراق میشدیم. آقای محسن رضایی به نوشته روزنامه اعتماد گفته دست کم ما باید پیش از اون خواسته هایی رو به طور رسمی و بین‌المللی اعلام میکردیم که از عراق داریم و چون عراق و صدام به اون پاسخ مثبت نمیدادن در اون صورت ما میتونستیم وارد خاک عراق بشیم. ایشون گفته که ما اون زمان جوان بودیم و سر خودمون رو پایین انداختیم و از مرز عبور کردیم. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم به نوشته روزنامه آرمان یکی دیگر از کسانی است که تاکید کرده بعد از فتح خرمشهر و شکستن هست خرمشهر به نوشته این روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته که 3 روز در میان مقام‌های ارشد حکومتی بحث بر این بود که آیا وارد خاک عراق بشیم یا نه، که سرانجام شدیم. البته آقای هاشمی رفسنجانی گفته اگر جنگ 20 سال هم طول می‌کشید ما اون رو می‌تونستیم اداره کنیم و ادامه بدیم.
اما دست آخر بریم سراغ روزنامه شرق. این روزنامه از آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با تحسن خبر داده. ماجرا این تحسن‌ها چیه؟
روزنامه شرق نوشته که در چند روز گذشته در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و همچنین دانشگاه صنعتی شریف تحصن‌هایی از سوی دانشجویان برگزار شده. موضوع اصلی این تحصن‌ها این هست که بر اساس آیین‌نامه‌ای که دولت ابلاغ کرده، از این پس هر کسی که در مقطع لیسانس تحصیلش بیش از 8 ترم طول بکشه باید پول اضافی پرداخت بکنه به دانشگاه. همچنین کسانی که در مقطع کارشناسی ارشد هم تحصیل میکنن، اگر بیش از 2.5 سال دوره تحصیلشون طول بکشه باید پول بپردازن. علاوه بر این هزینه خوابگاه هاشون هم 3 برابر میشه که دانشجویان نسبت به این موارد اعتراض دارن.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، مرسی.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، تقویم تاریخ موسیقی جهان در چنین روزی، میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما به گفته کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان، این استان با کاهش 37 درصدی میزان بارش در سال 94-95 رتبه دوم کم بارش ترین استان کشور را از آن خودش کرده. استان یزد در سال زراعی 94-95 کم بارش ترین استان ایران بود. سیستان و بلوچستان به دلیل بروز خشکسالی 18 ساله و وزش بادهای موسمی 120 روزه همواره با بادها و طوفانهای شدید و گرد و غبار روبروه که سبب آلودگی هوا بیشتر از 20 برابر حد استاندارد میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تنش لفظی بین ایران و امارات بالا گرفت. نمایندگان روسیه و آمریکا در شورای امنیت بر سر بحران سوریه به جدل لفظی پرداختند. دو چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به انتشار نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای درباره منع آقای احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. طرح استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، با امضای 40 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. دولت ایران 300 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داد. ناهز حتر، نویسنده اردنی، در مقابل کاخ دادگستری این کشور به ضرب گلوله کشته شد. آقای حتر متهم بود با انتشار یک کاریکاتور به مقدسات توهین کرده است. در اثر یک حمله انتحاری در بغداد دست کم 7 نفر کشته شدند. کشته شدگان در حال آماده کردن برگزاری مراسم مذهبی عاشورا بودند. انفجار یک بمب دستساز در مرکز بوداپست شامگاه یکشنبه 2 افسر پلیس را در حین گشت‌زنی زخمی کرد. مجروحان این انفجار یک مأمور پلیس زن 23 ساله به همراه همکار مرد 26 ساله اش بودند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی برابر ویتنام برای سومین بار راهی جام جهانی شد. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال، مسابقات نوجوانان آسیا و راهیابی تیم ملی ایران به مرحله نیمه نهایی، نوجوانان ایران در این مسابقات که در رده سنی زیر 16 سال برگزار میشه موفق شدن در دوره چهارم نهایی 5 بار دروازه ویتنام رو باز کنن. به این ترتیب شاگردان عباس چمنیان به نیمه نهایی رسیدن که با توجه به اینکه آسیا 4 سهمیه در جام جهانی 2017 داره، ایران سهمیه حضور در جام جهانی را هم کسب کرده و جالبه که ایران اولین تیمیه که به جام جهانی راه پیدا میکنه، چون سایر قاره ها هنوز مسابقات مقدماتیشون برگزار نشده. رقابت های جام جهانی 2017 در هندوستان برگزار میشه و رده سنی زیر 17 ساله، به همین خاطر مسابقات قاره ای چون یک سال زودتر داره در آسیا برگزار میشه، برای رده سنی زیر 16 ساله. این تیم ملی نوجوانان پیشتر زیر نظر حمید علیدوستی تمرین میکرد و مسابقاتشو برگزار میکرد، ولی در آستانه رقابت ها حدود 70 روز پیش از شروع مسابقات او رو برکنار کردن و عباس چمنیان مسئولیت این تیم رو به عهده گرفت که به این ترتیب نتایج خوبی هم تیم نوجوانان ایران کسب کرد. اما دیروز به اظهارات آقای گودرزی وزیر ورزش اشاره کردیم که مدیرعاملان سابق باشگاه استقلال علی فتح‌الله‌زاده همچنین بهرام افشارزاده رو با انتقادات تند او مواجه شده بودند. دیروز آقای افشارزاده در این خصوص پاسخ داده و گفته که وزیر ورزش فکر میکنه که هیچ کس خوب نیست و فقط خودش خوبه، همه بدن و فقط خودش رو قبول داره. و بعد گفته که او وزیر ورزش با توجه به گرایشی که طبق گفته آقای افشارزاده و باشگاه پرسپولیس داشته، ارقام رضایتنامه بازیکنان خارجی و جزء صورت حساب بازیکنان پرسپولیس محاسبه نکرده و به همین ترتیب باعث شده که مبلغی که برای این باشگاه در نظر گرفته شده بود با اون چیزی که آقای گودرزی اعلام میکنه فرق داره و این یک تخلف محسوب میشه. نسبت به درج ارقام قرارداد بازیکنان داخلی هم آقای افشارزاده شبهاتی رو مطرح کرده که هنوز وزارت ورزش در این خصوص پاسخ نداده. و خبر آخر در رابطه با امیر علی اکبری، قهرمان کشتی فرنگی جهان در سال 2010 که به ورزش میکس مارشال آرتس یا هنرهای رزمی ترکیبی که به نام MMA در جهان شناخته میشه رفته، در این رشته فعالیت میکنه، دیروز موفق شد در کشور ژاپن ژائو آلمیدا از برزیل رو از پیش رو برداره، با ناک اوت او رو شکست داد. به طور کلی بسیاری از کشتیگیرها دارن به این ورزش گرایش پیدا میکنن در نقاط مختلف جهان، با توجه به اینکه یکی از جنبه های این رشته ورزشی آشنایی با فنون کشتیه و این باعث شده که چون ورزش بسیار پولسازیه، کشتیگیرانی نظیر امیر علی اکبری هم به این ورزش روی بیارن. البته علی اکبری دیگه نمیتونست در کشتی فرنگی به فعالیت خودش ادامه بده با توجه به اینکه به صورت مادام العمر محروم شده بود به خاطر استفاده از داروهای نیروزا، ولی در فوق سنگین رشته MMA داره موفقیتایی رو رقم میزنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 26 سپتامبر.
هفتاد و یک سال پیش در چنین روزی برایان فری متولد شد، هنرمندی که در روزگاری به واسطه تأثیر گذاریش فراتر از موسیقی و در عرصه فرهنگ عام با هنرمندی پیشگام چون دیوید بوی مقایسه می شد. برایان فری خواننده و آهنگسازیست انگلیسی که فعالیتش رو در دهه 70 میلادی با گروه راکسی میوزیک آغاز کرد، یک گروه راک و پیش رو که موسیقیش پرمغز و آوانگارد بود و گاهی هم تجربی، موسیقی در فضای سبک گلم راک. البته برایان فری از همون ابتدا در کنار فعالیت با گروه راکسی میوزیک آثار انفرادیش رو هم منتشر میکرد، اما بعد از انحلال این گروه در سال 1983 میلادی بیشتر متمرکز بود بر پروژه های شخصیش و در همون سالها در میانه دهه 80 میلادی آثاری موفق رو منتشر کرد. تک آهنگی چون Slave to Love که به همراه ویدیوی چشمگیر منتشر شد. ویدیوی ساخته ژان باپتیست موندینو، عکاس فشن معروف فرانسوی و با حضور چند مدل به نام اون روزگار.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. صبح زود در ایران و بسیار سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. مثل همیشه دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین عناوین اخبار ایران و جهان باشید.
تنش‌های لفظی بین ایران و امارات بالا گرفت.
جنگ لفظی روسیه و آمریکا بر سر افزایش درگیری‌ها در حلب.
نزدیکان محمود احمدی نژاد به انتشار خبر منع نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.
عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. او که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته صدور انقلاب مطرح شده گفت دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی کشورهای عربی به طور عمومی تنها از طرف ایران است که انجام می‌شود. پیش از این عربستان سعودی، بحرین و کویت هم ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم کرده بودند. در واکنش به اظهارات این مقام اماراتی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران وزیر خارجه امارات را به واقع‌گرایی و اجتناب از تکرار به گفته او اتهام‌های واهی و بی‌اساس فراخوانده است. رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند سیاست خارجی ایران عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، ولی از جنبش‌ها و حرکت‌های به گفته آنها آزادی‌خواهانه در جهان حمایت می‌کنند.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اقدامات روسیه در سوریه را وحشیگری خواند و روسیه و دولت سوریه را متهم کرد که برای بازپسگیری حلب دست به تهاجم همه جانبه زدند. خانم پاور روز یکشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت مسکو و دولت بشار اسد را متهم کرد که به جای کمک به امدادرسانی به غیر نظامیان، کاروانهای امدادرسانی، بیمارستانها و امدادگران را بمباران می کنند. پیش از این گفته ها در همین نشست ویتالی چورکین نماینده روسیه آمریکا را متهم کرده بود که می کوشد برای گروه های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند. همزمان وزیر خارجه فرانسه هم هشدار داد اگر ایران و روسیه برای پایان دادن به خشونت در سوریه به بشار اسد فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه به درخواست آمریکا، بریتانیا و فرانسه برگزار شد.
دو چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به انتشار نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای درباره منع آقای احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد روز یکشنبه گفت اگر مطلبی به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، دفتر وی در صورت لزوم توضیح می‌دهد. آقای جوانفکر در این حال تایید کرد که رئیس جمهوری پیشین ایران با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشته، اما اظهار نظر درباره جزئیات این دیدار را وظیفه دفتر آقای خامنه ای اعلام کرد. در همین حال عبدالرضا داوری، یکی دیگر از نزدیکان آقای احمدی نژاد، انتشار خبر مخالفت آیت الله خامنه ای با نامزدی محمود احمدی نژاد را عملیات روانی توصیف کرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم و برخی از اعضای جناح موسوم به اصولگرا، خبر مخالفت آقای خامنه ای با نامزدی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده بودند. انتخابات ریاست جمهوری ایران اردیبهشت ماه آینده برگزار می شود.
طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با امضای 40 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و انجام استیضاح آقای فانی قطعی است. کاهش راندمان آموزشی، عدم برنامه ریزی صحیح و جدید در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی و نگاه جناحی در عزل و نصب ها از جمله دلایل استیضاح علی اصغر فانی اعلام شده است. استیضاح آقای فانی از سوی اعضای جناح موسوم به اصولگرا مطرح شده. در مقابل نمایندگان حامی دولت حسن روحانی در فراکسیون امید با این طرح مخالفت کردند. آنها کمبود شدید بودجه را دلیل اصلی مشکلات در وزارت آموزش و پرورش عنوان می کنند. علی اصغر فانی در مجلس پیشین هم استیضاح شده بود، اما در نهایت در سمت خود ابقا شد.
دولت حسن روحانی روز یکشنبه 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال جاری اختصاص داد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و انجام هر گونه عملیات منجر به افزایش برداشت آب از منابع این حوزه از دیگر مصوبات دولت برای طرح نجات دریاچه ارومیه است. به گفته کارشناسان، خشکی دریاچه ارومیه زندگی میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده است. حدود 3 هفته پیش عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، از بهبود وضعیت این دریاچه نسبت به 2 سال پیش خبر داده بود. مسئولان آذربایجان غربی میگویند بر اساس نظرسنجی‌ها مهمترین خواسته مردم این استان نجات دریاچه ارومیه است.
ادامه بمباران سنگین حلب و فاجعه انسانی در این شهر بحران‌زده سوریه در کنار جنگ لفظی و مناقشه آمریکا، روسیه و متحدانش. روز گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل اقدام‌های روسیه در حلب را وحشیگری توصیف کرد و وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه اگر برای توقف خشونت به بشار اسد فشار نیاورند، شریک جنایات جنگی او هستند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بمباران بی‌وقفه حلب، تداوم بحران انسانی در این شهر و جنگ لفظی آمریکا و روسیه در شرایطی که سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه اعلام کرده که دست کم 200 غیر نظامی در حمله‌های هوایی چند روز گذشته و بعد از پایان آتش بس یک هفته‌ای در حلب کشته شدند، دیروز یک شنبه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در این نشست گفت که اقدامات روسیه در سوریه وحشیگری است و روسیه و دولت سوریه برای بازپسگیری حلب دست به تهاجمی همه جانبه زدند. به گفته خانم پاور، روسیه و بشار اسد با بمباران بی‌وقفه حلب غیر نظامیان بسیاری را کشتند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل شرایط پیچیده حلب میگوید:
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که ظرف 72 ساعت 150 حمله هوایی علیه شهر حلب صورت گرفته. این در واقع بود فاجعه رو نشون میده که در هر ساعت 20 بمباران هوایی وحشتناک توی منطقه‌ای که 275 هزار نفر جمعیت در محاصره قرار گرفتن و هیچ راهی ندارن جز اینکه بمونن بشینن زیر بمباران. اون چه مسلم هست، قضیه در یک مرحله ادامه داره که رژیم بشار اسد مایل به هر قیمتی که شده اون بخش شمال شرقی حلب رو به تصرف بگیره قبل از اینکه اصلا هیچ پروسه سیاسی شروع بشه. به نظر نمیرسه این آتش بسی که قرار بود یه هفته آزمایشی باشه کار رو به جای ببره. به دلیل اینکه به جای اینکه بیشتر موجب صلح بشه، موجب قدرت گرفتن یک طرف قضیه شده و این بی سابقه است و سازمان ملل به هیچ وجه نمیتونه اجازه بده که بیش از این اتفاق بیفته.
ژان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه هم در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی ایران و روسیه به بشار اسد برای پایان دادن به خشونت در سوریه فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، ایران و روسیه باید با مسئولیت پذیری کمک کنند تا این استراتژی مرگبار به پایان برسد. اما پیش از این گفته ها و در همین نشست، ویتالی چورکین نماینده روسیه آمریکا را متهم کرد که با ترفندهای تاکتیکی در پی آن است که برای گروه های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند. جلیل روشندل درباره جنگ لفظی و کشمکش بین آمریکا و روسیه بر سر اوضاع سوریه به خصوص حلب میگوید که دو موضوع در این میان پررنگ است.
یکی قضیه روسیه هست که از مسئله سوریه به عنوان یک زمینه برای تثبیت قدرت منطقه‌ای و حتی شاید هم قدرت جهانی خودش داره استفاده میکنه. هدف روسیه فقط این نیستش که به جنگ سوریه خاتمه بده، اگرچه روسیه منافع زیادی داره. از طرف دیگه مسئله غرب هست که در اینجا مراقب این هستش که سوریه در این تعارض منافع شرق و غرب تبدیل به یک منطقه ویژه‌ای نشه که منافع روسیه رو در منطقه نمایندگی بکنه و بیشتر ترجیح غرب این هستش که سوریه یک دولت سکولار به نوعی بگیم که بی‌طرف در دعوای شرق و غرب باقی بمونه و به جای جنگ و خونریزی اونجا یک حکومت دموکراتیک روی کار بیاد.
شهر حلب منطقه‌ای در شمال سوریه زیر شدیدترین بمباران‌ها در طول سال‌های گذشته قرار گرفته. بمبارانی که هر ساعت که نه هر لحظه می‌تواند جان یک غیر نظامی را بستاند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران، متأسفانه موج اخراج جوانان بهایی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهایی که صرفاً به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن. و واقعاً باید بگم خوشا به سعادت سران جمهوری اسلامی ایران که گفته حضرت محمد رو که فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجوی رو به خوبی انجام میدن.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفتند که امارات مشوق جنگ افروزی در منطقه است. اینم یک دشمن دست اول دیگه. آقایون، ایران سال 1979 میلادی را با دبی همون سال مقایسه کنید و ببینید که امروز در سال 2016 کشور دبی در چه جایگاهی است و ایران ما را شما به کدام سیاه چال کشانده اید.
آقای خامنه‌ای، قافیه را حسابی باختی. اشتباهی که شاه کرد و صدای مردم را دیر فهمید، شما از اشتباه او پند بگیرید. تا دیر نشده با خواستهای مردم همراه شوید، نه با چماق به دستان.
برای بررسی خبرهای فرهنگی از طریق اسکایپ همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. دانشجویان سه دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و بهشتی روز گذشته در اعتراض به قانون سنوات تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در دفترهای رؤسا و درب ورودی دانشگاه‌ها تجمع و تحصن کردند. آقای سرکوهی، در مورد این قانون و علت مخالفت دانشجویان با این مسئله توضیح میدین؟
بله، این قانون در سال 1393 تصویب شده و میدونیم که بر اساس به اصطلاح آیین‌نامه‌های آموزشی گفتن که دوره کارشناسی به اصطلاح 4 سال هست و دوره کارشناسی ارشد 2 سال هست. اما آمار نشون میده به خصوص در دانشکده سند شریف و امیرکبیر و دیگران که معمولا بیش از این طول میکشه، برای که بسیار دانشجوها کار میکنن نمیتونن که به اصطلاح تحصیلاتش خودشون رو منظم ادامه بدن. خب بعضی ها نمره خوب نمیگیرن، بعضی ها با مشکلات گوناگون سیاسی و اخراج غیره روبرو میشن. حالا این قانون میگه که اگر کسی بیش از این به اصطلاح دوره که ما گفتیم تحصیلاتش ادامه پیدا بکنه، در واقع باید شهریه بده، در واقع باید پول بده یا جریمه بشه. حالا قراره 1 میلیون بگیرن. اعتراض که دانشجویان به این دارن یکی این هستش که اولا این قانون رو اومدن عطل به ماسرق کردن، یعنی که این قانون در 93 تصویب شده. حالا اینا گفتن کسانی که ورودی های سال 91 92 و 93 یعنی قبل از تصویب این قانون هم شامل این قانون میشن، این در هیچ جای دنیا سابقه نداره. و به علاوه اصولا این به اصطلاح دوره‌ای که پیشنهاد شده 4 سال و 2 سال عملی نیست و بیشتر طول میکشه و در واقع این نخستین گام هستش برای اون برنامه اساسی دولت روحانی، یعنی خصوصی کردن همه چیز از جمله خصوصی کردن دانشگاه ها. به خصوص که توجه کنیم راجب دانشگاه های سنتی شریف و امیرکبیر صحبت میکنیم که نمره های برتر کنکور هستن و بدین طریق در واقع عملا پولدارها میتونن تحصیل رو ادامه بدن. اعتراض به این قانون قبلا هم بوده در دانشکده تربیت مدرس، یک تحصیل 3 روزه بوده در شهریور ما در دانشگاه اصفهان اعتراض کردن، البته تا کنون اعتراضات به جایی نرسیده و آقای احمد معتمدی رئیس دانشکده سنتی امیرکبیر دیروز گفتش که ما این قانون رو حتما اجرا میکنیم. در مورد خوابگاه ها هم این قضیه وجود داره، به خصوص در دانشگاه شهید بهشتی که اینا به گفته دانشجویانی که اعتراض داشتن بیش از ظرفیتشون دانشجو گرفتن، حالا خوابگاه ندارن. بعد گفتن خوابگاه ها هم از 10 مهر تحویل میدیم. خب و معلوم نیست که دانشجویانی که باید پیش از مهر بیان تا 10 مهر چه باید بکنن، به خصوص اونایی که از شهرستان میان. به هر حال این اعتراضات دیروز شروع شده و احتمالاً امروز هم ادامه پیدا خواهد کرد.
خب این از مشکلات دانشجویان خوابگاه ها. اما آقای سرکوهی توی خبرها اومده بود که انگار رونمایی از خودروهای جدید یک شرکت در تالار وحدت برگزار شده و این مسئله انتقادهایی رو به همراه داشته. ماجرا چی بوده؟
ببینید، معاونان وزیر ارشاد کنونی در واقع چوب حراج دارن میزنن به همه نهادهای هنری و فرهنگی به تحت عنوان سیاست خصوصی کردن و درآمدزدایی. تالار وحدت میدونیم که تنها تالاری است در ایران که برای اجرای موسیقی مناسب هستش و به حالا میدونیم که این تالار مدیر نداره، سرپرستیشو دادن به آقای علی‌اکبر سفیدپور مدیر بنیاد رودکی. حالا از مدتی است، یعنی حدود 1 سال هستش که اولا تالار که قرار بود قبلا گروهای، یعنی این تالار گروهایی در اون قرار برنامه اجرا بکنن که به اصطلاح به یک کیفیت متعالی هنری دست پیدا کردن، اما تالار شروع کرد که خودش رو بفروشه، یعنی هر کسی که پول میده میتونه برنامه اجرا بکنه و این اعتراض بسیار از هنرمندان، کارگردانان تئاتر و موسیقی دانان رو برانگیخت، چون که و همچنین مثلا سانس‌های اضافی میذارن برای کسانی که پول میدن، یعنی شما اگه پول بدین، حالا گمنام هم باشین یا هر کسی باشین، آماتور هم باشین، میتونین در بهترین تالار ایران برنامه اجرا کنین. بعدم اومدن فروشگاه های ساز اونجا درست کردن، کافی شاپ درست کردن و حالا اخیرا اومدن به اصطلاح مدل های جدیدش ماشین های شرکت رنو رو در این تالار عرضه کردن. این به اصطلاح کاربوتا که ربطی به خود تالار نداره، تالار رو تخریب میکنه، نه فقط اعتبار هنری رو از بین میبره، بلکه اصولا سبب میشه که تغییراتی در تالار بدن، آکوستیکش رو به هم بزنن، صندلی ها رو به هم بزنن و به هر حال از اون حالتی که داره در بیارن.
بله، اما دست آخر آتیلا حجازی فرزند ناصر حجازی به حکم محکومیت تهیه کننده فیلم مستند من ناصر حجازی هستم به شلاق اعتراض کرده. ماجرای شلاق و محکومیت و اینا چی بوده؟
فیلم مستند من ناصر حجازی هستم رو لیما طباطبایی کارگردانی کرده. این فیلم 165 دقیقه هست، فیلم مستند است درباره ناصر حجازی که از چهره‌های بزرگ فوتبال تاریخ فوتبال ایران هستش. کمتر از 1 دقیقه در این فیلم هم درباره اختلافات او با آقای امیر قلعه نوعی صحبت میشه، اونم به اصطلاح با نشان دادن بریده‌های جرایدی که در اون زمان این اختلافات رو منعکس می‌کردن روزنامه‌ها. حالا آقای قلعه نوعی به دادگاه شکایت کرد، دادگاه فیلم رو محکوم کرد، منتها چون که آقای نیما طباطبایی بیماری سرطان داره و بستری هست، آقای امیر رفیعی تولید کننده فیلم آمد گفتش که من همه مسئولیت رو به عهده میگیرم و دادگاه او رو به 37 ضرب شلاق و پرداخت 6000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد، که حالا پسر ناصر حجازی اعتراض کرده به این حکم. حالا جز این اصولا محکوم کردن تولید کنندگان آثار هنری به شلاق که اصلا یک مجازات قرون وسطایی است و اصلا در هیچ موردی نباید اجرا بشه، اعتراضاتی رو برانگیخت.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری.
منم از شما متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی، میرسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداقل سردمای 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما به گفته کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان، این استان با کاهش 37 درصدی میزان بارش در سال 94-95 رتبه دوم کمبارشترین استان کشور رو از آن خودش کرده. استان یزد در سال زراعی 94-95 کمبارشترین استان ایران بوده. سیستان و بلوچستان به دلیل بروز خشکسالی 18 ساله و وزش بادهای موسمی 120 روزه همواره با بادها و طوفانهای شدید و گرد و غبار روبروه که سبب آلودگی هوا بیش از 20 برابر حد استاندارد میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. تنش لفظی بین ایران و امارات بالا گرفت. نمایندگان روسیه و آمریکا در شورای امنیت بر سر بحران سوریه به جدل لفظی پرداختند. دو چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به انتشار نقل قولی از آیت الله خامنه ای درباره منع آقای احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با امضای 40 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. دولت ایران 300 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داد. ناهید سطر نویسنده اردنی در مقابل کاخ دادگستری این کشور به ضرب گلوله کشته شد. آقای سطر متهم بود با انتشار یک کاریکاتور به مقدسات توهین کرده است. در اثر یک حمله انتحاری در بغداد دست کم 7 نفر کشته شدند. کشته شدگان در حال آماده کردن برگزاری مراسم مذهبی عاشورا بودند. انفجار یک بمب دستساز در مرکز بوداپست شامگاه یک شنبه 2 افسر پلیس را در حین گشت زنی زخمی کرد. مجروحان این انفجار یک مامور پلیس زن 23 ساله به همراه همکار مرد 26 ساله اش بودند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی برابر ویتنام برای سومین بار راهی جام جهانی شد. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال، مسابقات نوجوانان آسیا و راهیابی تیم ملی ایران به مرحله نیمه نهایی، نوجوانان ایران در این مسابقات که در رده سنی زیر 16 سال برگزار میشه موفق شدن در دور 1/4 نهایی 5 بار دروازه ویتنام رو باز کنن. به این ترتیب شاگردان عباس چمنیان به نیمه نهایی رسیدن که با توجه به اینکه آسیا 4 سهمیه در جام جهانی 2017 داره، ایران سهمیه حضور در جام جهانی رو هم کسب کرده و جالبه که ایران اولین تیمیه که به جام جهانی راه پیدا میکنه، چون سایر قاره ها هنوز مسابقات مقدماتیشون برگزار نشده. رقابت های جام جهانی 2017 در هندوستان برگزار میشه و رده سنی زیر 17 ساله، به همین خاطر مسابقات قاره ای چون 1 سال زودتر داره در آسیا برگزار میشه برای رده سنی زیر 16 ساله. این تیم ملی نوجوانان پیشتر زیر نظر حمید علی دوستی تمرین میکرد و مسابقاتش رو برگزار میکرد، ولی در آستانه رقابت ها حدود 70 روز پیش از شروع مسابقات او رو برکنار کردن و عباس چمنیان مسئولیت این تیم رو به عهده گرفت که به این ترتیب نتایج خوبی هم تیم نوجوان ایران کسب کرد. اما دیروز به اظهارات آقای گودرزی وزیر ورزش اشاره کردیم که مدیرعاملان سابق باشگاه استقلال علی فتح‌الله‌زاده همچنین بهرام افشارزاده رو با انتقادات تند او مواجه شده بودند. دیروز آقای افشارزاده در این خصوص پاسخ داده و گفته که وزیر ورزش فکر میکنه که هیچ کس خوب نیست و فقط خودش خوبه، همه بدن و فقط خودش رو قبول داره. و بعد گفته که او وزیر ورزش با توجه به گرایشی که طبق گفته آقای افشارزاده باشگاه پرسپولیس داشته، ارقام رضایتنامه بازیکنان خارجی و جزء صورتحساب بازیکنان پرسپولیس محاسبه نکرده و به همین ترتیب باعث شده که مبلغی که برای این باشگاه در نظر گرفته شده بود با اون چیزی که آقای گودرزی اعلام میکنه فرق داره و این یک تخلف محسوب میشه. نسبت به درج ارقام قرارداد بازیکنان داخلی هم آقای افشارزاده شبهاتی رو مطرح کرده که هنوز وزارت ورزش در این خصوص پاسخ نداده. و خبر آخر در رابطه با امیر علی اکبری، قهرمان کشتی فرنگی جهان در سال 2010 که به ورزش میکس مارشال آرت یا هنرهای رزمی ترکیبی که به نام MMA در جهان شناخته میشه رفته، در این رشته فعالیت میکنه، دیروز موفق شد در کشور ژاپن ژائو آلمیدا از برزیل رو از پیش رو برداره، با ناک اوت او رو شکست داد. به طور کلی بسیاری از کشتیگیرها دارن به این ورزش گرایش پیدا میکنن در نقاط مختلف جهان، با توجه به اینکه یکی از جنبه های این رشته ورزشی آشنایی با فنون کشتیه و این باعث شده که چون ورزش بسیار پولسازیه، کشتیگیرانی نظیر امیر علی اکبری هم به این ورزش روی بیارن. البته علی اکبری دیگه نمیتونست در کشتی فرنگی به فعالیت خودش ادامه بده با توجه به اینکه به صورت مادام العمر محروم شده بود به خاطر استفاده از داروهای نیروزا، ولی در فوق سنگین رشته MMA داره موفقیت‌هایی رو رقم میزنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب اگه موافق باشین سر صبحی یک موزیک ویدیو شاد ببینیم و بشنویم، برای عوض شدن حال و هوا بد نیست. خب به پایان صبحانه با خبر امروز پنجم مهر ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
سپاسگزارم. مثل همیشه دعوت میکنم همچنان همراه ما من بمانید. با آخرین خبرها با شما خواهم بود تا چند لحظه دیگر. خسته نباشید.